صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 12 آبان برابر با 3 نوامبر. اگرچه دوریم از شما که در ایران یا هر جای دیگه جهان به ما پیوستین، اما در این 90 دقیقه که در پیش روز تلاش میکنیم از رادیو فردا در شهر پراگ با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی میزبان خوبی برای شما باشیم. در سراسر ایران بارش پراکنده باران امروز هم ادامه داره، به غیر از دو استان آذربایجان غربی و خراسان شمالی. و شما که در دو استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بوی رحمت زندگی میکنین، ممکنه گاهی شاهد بارش برف هم باشین. حد اکثر دمای هوا در تهران 12 درجه است. گرمترین استان کشور هرمزگان با حد اکثر 34 درجه و دو استان همدان و چهارمحال و بختیاری هم با حد اکثر 10 درجه سردترین استانهای کشور هستند. امروز هم مدت زمان این برنامه مثل همیشه 90 دقیقه است که طبق معمول یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید ببینید و 30 دقیقه پایانی رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و امیر کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. اجازه بدید پیش از معرفی برنامه های این بخش، اول خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح بر شما خوش. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور را بیش از 40% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ربیعی نرخ بیکاری جوانان ایران را بیش از 26% و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی را بیش از 40% دانست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال گفت که تنها نیمی از متقاضیان کار در ایران مهارت حرفه‌ای دارند و 50% مهارت و توان حرفه‌ای را فاقدند. وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای میگوید واشنگتن هیچ پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به تهران ارائه نداده و هیچ تحریمی را نیز لغو نکرده است. در بخشی از مصاحبه خانم شرمن با کانال 10 شبکه تلویزیونی اسرائیل، وی تصریح کرد دولت اوباما مخالف وضع تحریمی جدید علیه ایران است تا با انعطاف بیشتری دور دوم مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران را آغاز کند. در بخش دیگری از این مصاحبه که قرار است روز یک شنبه پخش شود، معاون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه مذاکرات با ایران هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، افزود منافع امنیتی اسرائیل در جریان مذاکرات با ایران مد نظر خواهد بود. در ایران، علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی اعلام کرد که عمر سیاسی وی به پایان رسیده است. به گزارش روز شنبه خبرگزاری نسیم، آقای ناطق نوری که در دانشگاه مینودشت در استان گلستان سخن می گفت، اضافه کرد اگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کردم رأی داشتم، اما عمر سیاسی من تمام شده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت حسن روحانی را خفیه الهی توصیف کرد و اضافه کرد که دولت محمود احمدی نژاد مقید به قانون و سند چشمنداز نبود. آقای ناطق نوری در شرح عملکرد محمود احمدی نژاد همچنین اضافه کرد پول نفتی که دولت قبل داشته برابر یا بیشتر از پول نفت از زمان مظفرالدین شاه تا پایان دولت خاتمی بود. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان گذشته در کشور را بیش از 10% و شمار بیکاران را حدود 2,600,000 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار ارائه شده استان کوهگیلویه و بویراحمد با بیش از 15% بالاترین نرخ بیکاری را در میان استانهای کشور دارد. علاوه بر این بر پایه آمارهای ارائه شده استانهای ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان و لرستان بالاترین نرخ بیکاری در کشور را دارند. استانهای آذربایجان غربی و گلستان با نرخ 6% در مقایسه با دیگر استانها کمترین شمار بیکاران را در خود جای دادند. و اما خبر آخر ما مربوط می شود به فوتبال. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران می گوید مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی آمریکا قطعی شده و این بازی پس از فروردین ماه آینده برگزار خواهد شد. علی کفاشیان در این حال وعده داده مشکل نداشتن بازی دوستانه تیم ملی فوتبال جهت آمادگی برای حضور در جام جهانی با همکاری وزارت خارجه حل خواهد شد. پیشتر کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود خنده‌دار است که تیم راه یافته به جام جهانی تا 5 ماه هیچ بازی تدارکاتی نداشته باشد. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد که سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال و شیخ سلمان آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا چهارشنبه هفته جاری به تهران سفر خواهند کرد.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم. البته کار ما با خبرها در اینجا به پایان نمیرسه، بلکه مهرداد میردامادی دوباره دیگه برمیگرده به استودیو با خبرهای ایران و جهان. اما بریم و ببینیم برنامه‌های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چیست. در آستانه راهپیمایی 13 آبان و سالگرد اشغال سفارت آمریکا، اختلاف‌ها در ایران بر سر شعار مرگ بر آمریکا بالا گرفته است. در گزارشی از این اختلاف‌ها خواهیم گفت. مجمع جهانی اقتصاد میگوید رتبه سرمایه انسانی ایران در میان 122 کشور 92 است. سرمایه‌های انسانی در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در این برنامه یک پیشخوان مطبوعات داریم که صفحه اول 7 تا از روزنامه‌های امروز رو بر روی اون مرور خواهیم کرد. توقفی داریم در ایستگاه ورزش. پیام‌های تلفنی شما رو هم در 3 بخش میشنویم. در هر 3 بخش این برنامه منتظر پیامک‌های شما هم هستیم و سعی می‌کنیم تا پایان برنامه بخونیم. مثل هر روز شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420733595555 و 2079260611570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. فردا دوشنبه 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام است و در آستانه این روز اختلاف‌ها بر سر چگونگی برگزاری این سالگرد و شعارهای آن در تهران بالا گرفته است. در حالی که جریان‌های تندروی مذهبی بر کوتاه نیامدن از شعارهای همیشگی این مراسم یعنی مرگ بر آمریکا پافشاری می‌کنند، جریان‌های نزدیک به دولت بر این باورند که نباید به تنش‌های موجود بیش از پیش دامن زد، چرا که مذاکرات هسته‌ای با گروه‌های 5+1 در جریان است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در آستانه سالگرد 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 جدل در تهران بر سر چگونگی ادامه سیاست در قبال آمریکا بالا گرفته است. پس از نصب بیلبوردهای علیه آمریکا در خیابان‌های تهران و سپس پایین کشیدن و انتقال آنها به مشهد، روز جمعه خطیبان نماز جمعه در سراسر کشور هم مذاکره با آمریکا را به دلیل به گفته آنها صداقت نداشتن آمریکا رد کردند. احمد خاتمی از خطیبان نماز جمعه تهران هم بارها بر آن تاکید کرده است که مذاکره با دولت آمریکا به دلیل ماهیت آن ممکن نیست.
ما امریکا رو دولت دروغگو، دولت ریاکار، دولت عهد شکن می‌دانیم.
رهبر جمهوری اسلامی اما بارها با تأکید بر روی نظر خود مبنی بر بی‌اعتماد بودن آمریکا گفته است که به مذاکرات با آمریکا خوشبین نیست.
آمریکایی‌ها میگن ما می‌خوایم با ایران مذاکره کنیم. خب سال‌هاست میگن مذاکره می‌خوایم بکنیم. در مسائل خاص مذاکره رو نه نمی کنم، لکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده آمریکایی‌ها هم غیر قابل اعتمادن، هم غیر منطقی‌ان، صادق نیستن در برخوردشون.
آیت الله مرتضی مقتدایی عضو مجلس خبرگان رهبری روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت دشمنی چندین ساله آمریکا با ملت ایران باعث بی‌اعتمادی است. بنابراین اگر از پیروزی انقلاب تا کنون ملت شعار مرگ بر آمریکا را سر داده، این عمل صرفاً یک شعار نیست، بلکه ابراز انزجار و تنفر از دشمنی است که به دلایل مختلف دشمنی خود را نسبت به ملت ایران بیان می‌کند. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد به رادیو فردا میگوید پشت شعارهای ضد آمریکایی منافع اقتصادی و سیاسی کسانی که این شعارها را سر می‌دهند نهفته است.
یه عده‌ای هستن تو این کشور که در سایه این جنگ لفظی بین ایران و آمریکا و در پناه این آشوبی که در بازار آشفته اقتصادی و سیاسی ایران در این حوزه به وجود میاد، دارن ارتزاق میکنن، دارن کسب ماهیت میکنن، دارن خودشون رو به ثبت میرسونن و به این روش دیگرانی رو از عرصه بیرون میکنن، به عنوان اینکه اینا حامی مواضع آمریکایی ها بودن، اینا آب با آسیاب آمریکا ریختن، اینا دارن در جهت آمریکا حرکت میکنن. اگر این مناقشات بین ایران و آمریکا حل بشه، اینا در حقیقت خلع سلاح میشن، حرفی برای گفتن ندارن. بنابراین سعی میکنن که موضوع مناقشات بین ایران و آمریکا به ویژه و بین ایران و اروپا زنده بمونه تا ادامه حیات بدن از جهت سیاسی و جهت اقتصادی.
خبرگزاری فارس که گفته میشود نزدیک به سپاه پاسداران است، می نویسد حذف شعار مرگ بر آمریکا و تندرو خواندن جریانهای ضد آمریکایی یکی از راهبردهایی بود که در هفته‌های گذشته برای تحت تأثیر قرار دادن روز 13 آبان به کار گرفته شده است. به باور مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، صداهایی که امروز در تهران بلند می‌شود چیزی جز چوب لای چرخ دولت گذاردن نیست.
مشکلی که این نوع برخورد داره در پیشبرد مذاکرات به نظر من کاملا نقش منفی بازی خواهد کرد. آقای عراقچی هم که یکی از مذاکره کنندگان هست به همین موضوع اشاره کردن. در شرایطی که ایران در موضع ضعف امروز قرار داره و تحت فشارهای اقتصادی هست، شنیده شدن صداهای دوگانه از داخل کشور، بالاخص از سوی نهادهای ذیل رهبری در جهان خارج، در افکار عمومی، در حلقه‌های سیاست‌گذاری، در میان دولت‌هایی که با ایران مذاکره می‌کنن، کاملاً تأثیر منفی خواهد گذاشت. این صداهای دوگانه‌ای که از داخل کشور شنیده میشه، به نظر من چوب گذاشتن لای چرخ دولت آقای روحانی هست.
احمد توکلی نماینده مجلس در یادداشتی درباره چرایی مرگ بر آمریکا و چرایی مذاکره با آمریکا می‌نویسد رابطه با آمریکا نه مثل نماز است که واجب باشد، نه مثل شراب است که حرام باشد. به گفته احمد توکلی، مذاکره یا رابطه سیاسی تابع مصالح ملی است.
فریدون زرنگار از اختلاف‌ها در ایران بر سر شعار مرگ بر آمریکا گزارش می‌داد. ما پیشنویم دیدگاه شما شنونده رادیو فردا رو در مورد همین موضوع و ارتباط ایران با آمریکا.
این آقای خاتمی که تو نماز جمعه رو برگزار می‌کنه، حرفایی که می‌زنه، و این آقای شریعت مداری تو کیهان، آخر این ایران رو مثل سوریه به جنگ داخلی خواهند کشون.
مردم ایران که نه، یه مشتی دانشجو 13 آبان 34-5 سال پیش سفارت امریکا رو گرفتن، یه کار غیرقانونی انجام دادن. یعنی اینها، این دولت، اون حکومت افتخارنش میکنن، بعد میگن که آقای 13 آبان بیاید خیلی تسخیر لانه جاسوسی و از این حرفا. آقا مردم نون ندارن بخورن، اینا لخوان برن میگن مجبن آمریکا چی بشه؟ مثلا اگر آمریکا شده از خدا دمش گرم که این همه نعمت به آمریکا داره که 50% اقتصاد جهان بذاره.
آقای خامنه ای، حالا که با یک نرمیش قهرمانانه داری جام زهر رو سر میکشی، خواهشان با یک نرمش قهرمانه دیگر برو به قوم و رساله خودتو بنویس و کاری به سیاست نداشته باش بابا.
ما کلن مملکتمون همش نه روحانی نه احمدی نژاد هیچ کسی هیچ کاره ای نیست. ما فقط رهبرمون درس میگیرن اینا همشون یه مترسکن. هیچ کدوماشون هیچ کاره ای نیستن. هیچ کاری هم نمیتونن بکنن.
در خصوص آقای روحانی میخواستم بگم ایشان نشان دادن که میخواهند به وعده هایشان عمل بکنند. ولی باید بدانیم که آقای روحانی بدون حمایت مردم نمیتوانند. چون شکست خوردگان و زخمی هایی که در اقلیت ناچیز هستند سنگ اندازی خواهند کرد.
من خواستم از اون آقایون که رفتن اول انقلاب شعار دادن و گفتن استقلال آزادی جمهوری اسلامی از شما سوال پرسیدم بگم آیون خانم با اونایی که رفتین این شعار دادین واقعا ما استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو به دست آوردیم یا نه اون چیزی هم که داشتیم از دست دادیم؟ یه ارز خارجی تو این مملکت بالا پایین میره، تورمش به 40-50% میرسه، این چه استقلالی از خودش داره؟ باز زمان شاه یه ژاندارم خلیج فارسی بود، باز قدرتی داشتیم، حالا اونم که از دست دادیم آزادی که دیگه هیچ بمونه. دروغ، فقر، ظلم، ستم، فحشا، ریا، ربا، همه چیزی آتده. نه اسلامی مونده، نه استقلال مونده، نه آزادی مونده. آخه این چه شعاری بود رفتین دادین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجمع جهانی اقتصاد رتبه سرمایه انسانی در ایران را بسیار پایین اعلام کرده است. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، به همین موضوع می‌پردازیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولی‌زاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بنابر تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در مورد سرمایه انسانی، ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها یعنی رتبه 94 رو در میان 122 کشور جهان به خودش اختصاص داده. اصلا منظور از سرمایه انسانی در این گزارش چی آقای علوی؟
منظور از سرمایه انسانی در ادبیات اقتصادی همون قابلیت‌ها، توانایی‌های علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی انباشته افراد جامعه است که دارای فعالیت مشترک در سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی هستند و همین توانایی است که شرط رشد پایدار و بلند مدت اقتصادی و کشف سایر انواع سرمایه هاست. شاخص‌های سرمایه انسانی هم باز بنا به همین گزارش عبارتند از سطح آموزش، کیفیت و کمیت اون، بهداشت، رفاه اجتماعی، نیروی کار، اشتغال و همچنین محیط فعالیت سرمایه انسانی که میبایست خیلی خوب باشه که این سرمایه بتونه رشد بکنه و شکوفا بشه.
به نظر میرسه که آقای علوی در دهه‌های اخیر توجه نسبت به سرمایه انسانی نسبت به سایر انواع سرمایه بیشتر شده. دلیل این امر چیه؟
بله، همینجوری که شما میگید، تا پیش از این اقتصاددان‌ها تأکید زیادی بر سرمایه مالی و فیزیکی داشتن. با توجه به تحولات بین‌المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی از مرحله سنتی به اقتصاد دانش‌محور، البته سرمایه انسانی تأکید برش بیشتر میشه، چون انسان‌ها و سازمان‌های نوآور و کارآفرین هستن که سرنوشت اقتصاد امروز رو رقم میزنن، اون هم با اکتشافات و اختراعات و پیدا کردن راه حل‌های مناسب برای حل مشکلات. به همین دلیل است که سرمایه انسانی امروزه شاخص پیشرفت پایدار و بلند مدت تلقی میشه.
بر پایه همین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کشورهای سوئیس و فنلاند، سنگاپور، هلند و سوئد، 5 کشور با مختصر تفاوت‌هایی از نظر سرمایه انسانی جزو 5 کشور رتبه بالای جهان به شمار میان. جایگاه ایران در کنار کدوم کشورهای جهانه؟
متاسفانه 5 کشوری که در نزدیکترین رتبه با ایران قرار دارن عبارتند از قرقیزستان، نیکاراگوئه، جمهوری دومینیکن و کامبوج، با این تفاوت که ایران در 50 سال اخیر سرمایه گذاری انبوهی به روی آموزش و پرورش نیروی انسانی نموده. حال اون که این کشورها که الان همردیف ایران هستن از این چنین امکاناتی برخوردار نبودن، با این همه ایران در کنار اونهاست. بنابراین میشه گفت که ایران بسیار ناموفق‌تر از این کشورها بوده نسبت به اینکه از سرمایه انسانی خودش استفاده بکنه.
آقای علوی، ایران در حال حاضر با فرار مغزها یا همون سرمایه انسانی روبرو هست. این فرایند چه تأثیری بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران داره به نظرتون؟
بنا به آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران در میان 91 کشور در حال توسعه از نظر فرار مغزها در رتبه اول قرار داره. بر پایه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم اغلب برگزیدگان المپیادهای علمی در سال‌های اخیر به خارج از کشور مهاجرت کردن. بنابراین ابعاد این فرار سرمایه انسانی بسیار زیاده. زیان ناشی از سرمایه انسانی در ایران هم میشه گفت میلیاردها دلار در سال برآورد شده و پیامد اون هم همین ناکارآمدی اقتصادی، فساد مدیریت و نبود رشد اقتصادی که در نتیجه اون فقر گستره تر میشه در جامعه ایران.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
اگه هنوز گذرتون به دکه های روزنامه فروشی نیفتاده، من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا صفحه اول چند تا از روزنامه های امروز رو براتون خلاصه میکنیم. درود به تو شهرام، خوش اومدی به برنامه خودت.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با کدوم روزنامه شروع کنیم امروز؟
روزنامه اعتماد اگر موافق باشی، که در تیتر یک خودش از بازنشستگی سیاسی علی اکبر ناطق نوری خبر داده و نوشته که اخبار منتشر شده در این باره که آقای ناطق نوری سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی خواهد بود رو خود ایشون تکذیب کرده. عکس یکی این روزنامه هم آقای جواد مجابی هست و گفتگویی با این شاعر نویسنده و طنز پرداز ایرانی به بهانه رمان جدیدش که منتشر شده با عنوان عبید باز می‌گردد.
خب بریم سراغ روزنامه شرق که تیتر یکش علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گفته باید می‌گذاشتیم معترضان 88 حرفشان را بزنند.
بله، روزنامه شهر نوشته که آقای مطهری نماینده مجلس گفته که پس از انتخابات سال 88 منتقدان و طرفداران آقای کروبی و موسوی تریبونی برای اعتراض نداشتن و به همین دلیل به خیابان آمدن تا انتقاد خودشون رو ابراز کنن. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی هست با سروش صحت درباره سریال طنز پژمان. شهیندخت ملاوردی معاون آقای روحانی در امور زنان هم گفته که یک طرح دو فوریتی در مجلس برای رفع ماجرای ازدواج فرزند خوانده ها با والدینشون قرار است مطرح بشه در مجلس.
خب بریم سراغ یه روزنامه اقتصادی شهرام، روزنامه جهان صنعت که در تیتر یک خودش از کاهش نرخ بیکاری خبر داده.
بله، البته تیتر خیلی بزرگ روزنامه جهان صنعت فقط برای کاهش 0.2% نرخ بیکاری در ایران هست. این روزنامه نوشته که نرخ بیکاری در بهار 10.6% بود، اما در تابستان سال جاری به 10.4% کاهش پیدا کرده. عکسی که این روزنامه هم میزگردی است درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میان محمد ستاری‌فر و بایزید مردوخی.
خب و در روزنامه مردم سالاری عکس یکش رو میبینیم که اختصاص داده به چهارمین زنجیره نمادین مردم اهواز در اعتراض به انتقال آب کارون. از باقی تیترهای این روزنامه تو برامون بگو.
روزنامه مردم سالاری یک تیتر دیگر محیط زیستی هم در صفحه یک داره، زاگرس بی صدا میمیرد. اشاره است به نابودی بلوط‌های زاگرس و همچنین یک ویژه‌نامه درباره تئاتر منتشر کرده امروز که برخی از چهره‌های تئاتر ایران در اون سخنانی بیان کردن و از قول آقای صانعی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان نوشته که خانواده خود آقای خمینی بیشتر از دیگران به ایشون علاقه دارن و ایشون رو تخریب نخواهند کرد.
خب اگه موافق باشی با روزنامه جام جم ادامه بدیم که در یکی از تیترهای صفحه اولش از گرام فروشی 606500 میلیارد تومانی شرکت مخابرات خبر داده و گفته که مخابرات بدون کسب مجوز و اطلاع رسانی به مردم به یکسان سازی تعرفه های روز و شب تلفن اقدام کرده. در باقی این روزنامه در صفحه اول چه چیزهای دیگه دیدی تو؟
یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه جامعه جمع بازی جدید شرکت‌های بیمه خودرو هست که گزارش مفصلی است درباره سرپیچی شرکت‌های بیمه از پرداخت بیمه شخص ثالث که مشکلات مردم رو در ایران افزایش داده. عکسی که این روزنامه هم به مناسبت فرارسیدن ماه محرم هست و ایام سوگواری شیعیان در ایران برای پیشوایان دینی خودشون.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم شهرام؟
روزنامه رسالت که از روزنامه های نزدیک به اصولگرایان هست امروز در تیتر یک سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو منتشر کرده و از قولشون نوشته که خشونت فرقه‌ای به لندن و نیویورک نیز سرایت خواهد کرد و البته این روزنامه از قول احمد توکلی نوشته برخی طرفداران دولت شیفته رابطه با آمریکا هستند.
خب ما موندیم و روزنامه آرمان که در صفحه اول گفتگویی داره با محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که گفته دست دلال‌ها از موضوع روابط ایران و آمریکا قطع شود.
بله آقای سلامتی که دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم هست، سازمانی که بعد از سال 88 اجازه فعالیت به اون داده نشده، اعلام کرده که برنامه‌ریزی برای انتخابات مجلس رو هم آغاز کردیم و یک خبر هم از قول علیرضا محجوب منتشر کرده درباره برگزاری جلسه هیئت تحقیق از شستا در منزل سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی.
ممنونم از تو شهرام. در بخش دوم با هم دیگه صفحات میانی روزنامه ها رو مرور میکنیم.
متشکرم.
هر روز صبح با ورزش، ورزش امروز با حبیب روشنزاده.
یک کارشناس فوتبال اعلام کرد بدنه فساد در فوتبال ایران را آدمهای باهوش تشکیل دادند. جلال چراغپور از کارشناسان و مربیان فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت پول یکی از اصلی ترین ابزار فساد در فوتبال ایران است. هیچ کجای دنیا به این شدت پول دولتی به فوتبال تزریق نمی شود. به گفته وی همین امر فساد را در مراحل بعدی پیچیده تر می کند و افراد غیر متخصص وارد کار می شوند. جلال چراغپور در این مصاحبه سپس می گوید فساد هوش دارد و از آدم‌هایی استفاده می‌کند که تحصیل کرده‌اند. این کارشناس فوتبال تأکید می‌کند باید روی نتایج بازی‌ها، کمکاری بازیکنان کلیدی در مسابقات و نقش آنها در شرط‌بندی‌ها متمرکز شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز با 5 مسابقه هفته 15 خود را آغاز می‌کند. در کرمان مس کرمان مقابل داماش گیلان، در انزلی ملوان میزبان سپاسی شیراز و در اصفهان زوباهن در برابر راه آهن تهران قرار می‌گیرد. فولاد خوزستان پذیرای گسترش فولاد تبریز است و سپاهان در تهران با نفت روبروست. امروز همچنین استقلال بازی عقب افتاده خود از هفته 11 را مقابل سایپا در کرج برگزار خواهد کرد. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران نیز امروز 6 مسابقه در برنامه دارد که از این میان دیدار دو تیم شهرداری ارومیه و کاله آمل بیش از سایر بازی‌ها مورد توجه است. حاشیه‌های این دو تیم در فصل پیش لیگ برتر والیبال، بازی امروز دو تیم را در ارومیه که به ترتیب در رده‌های 6 و 8 جدول قرار دارند حساس کرده است. در آلمان در هفته 11 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها دیشب بایر مونیخ صدر جدول را در زمین هوفنهایم پس گرفت پس از گلی که به گزارش شبکه گول تیوی توماس مولر وارد دروازه حریف کرد و بازی را 2-1 به سود تیم خود پایان داد. و حالا بایر مونیخ اول است و دورتموند با اختلاف 1 امتیاز دوم. دیشب دانیال داوری ملی پوش ایرانی 90 دقیقه درون دروازه تیمش برانشوایک قرار داشت. برانشوایک تهی جدولی با 1 گل لورکوزن تیم سوم جدول را مغلوب کرد. اشکان دجاگه ملی پوش دیگر ایران هم شنبه شب 61 دقیقه در انگلیس در تیم فولام بازی کرد و 1 کارت زرد هم گرفت. فولام در خانه 1-3 به منچستر یونایتد رده 8 باخت. فولام 15 است. صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در هفته 10 همچنان در اختیار آرسنال است با 25 امتیاز. لیورپول و چلسی 20 امتیازی هست. تیم رئال مادرید دیشب در لالیگای اسپانیا 3-2 بر تیم ته جدولی رایو وایکانو پیروز شد، ولی از رده سوم بالاتر نیامد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین، دو گل رونالدو زد و یک گل کریم بنزما. هر دو گل رایو وایکانو از نقطه پنالتی توسط جوناتان ویرا. در جدول رده‌بندی بارسلون با 34 امتیاز، اتلتیکو مادرید با 30 و رئال مادرید با 28 امتیاز اول تا سومند. و در جهان تنیس، فینال مسابقات تنیس مسترز پاریس را امروز نوواک ژوکوویچ سرب در برابر داوید فرر اسپانیایی برگزار خواهد کرد.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و وارد بخش دوم مجله صبحانه با خبر شدیم. برای این بخش هم چند برنامه داریم، از جمله 2 خلاصه خبر با مهرداد میردامادی.
اوقاتتان خوش همراهان گرامی. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور را بیش از 40% اعلام کرد. وی نرخ بیکاری جوانان ایران را بیش از 26% دانست. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای میگوید واشنگتن هیچ پیشنهادی برای تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به تهران ارائه نداده و هیچ تحریمی را نیز لغو نکرده است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی آمریکا قطعی شده و این بازی پس از فروردین ماه آینده برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از ترکیه به تهران بازگشت. آقای ظریف پس از دیدار با مقام‌های ترکیه آمادگی ایران را برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 بار دیگر اعلام کرد، اما گفت که ایران هیچ قید و شرطی را نمی‌پذیرد. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است چین 22 میلیارد دلار پول نفت ایران را که به علت تحریم‌ها در این کشور مانده به شکل اعتبارات خارجی در داخل ایران سرمایه گذاری کند. معاون اول رئیس جمهوری ایران گروه‌های را در داخل و خارج از ایران متهم کرد که نمی‌خواهند دولت حسن روحانی در زمینه تعامل با دنیا و سیاست خارجی موفق شود. جمعی از نمایندگان ادوار مجلس ایران با انتشار بیانیه‌ای ابراز نگرانی کردند که عقب نشینی دولت در برابر آنچه تهاجم سازمانی یافته افراطیون شکست خورده نامیدند باعث ناامیدی مردم و سلب حمایت آنها از دولت شود.
ممنونم مرتضی میردامادی. 30 دیگه برمیگرده با مشروع خبرهای ایران و جهان، اما در دومین بخش صبحانه با خبر از چه چیزهایی خواهیم گفت. گفتگویی با یک تحلیلگر اقتصاد بین الملل داریم درباره 20 میلیارد دلار از پول نفت صادراتی بلوکه شده ایران در چین و توافق تهران و پکن برای تعیین تکلیف این مبلغ. در بخش فرهنگ و هنر از شکسته شدن طلسم 2 تصویرگری براتون میگیم، یک نمایشگاه به نام تهران آی لاو یو و البته اجرای نمایشنامه از اکبر رادی. در دومین بخش بررسی مطبوعات هم این بار صفحات میانی روزنامه ها رو ورق میزنیم، از موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت میشنویم، پیام های تلفنی شما هم که بخش ثابت این برنامه است و تا جایی هم که فرصت باشه سعی میکنیم پیامکاتون رو بخونیم. اما موضوع گفتگوی اول ما، خبرگزاری ها در ایران روز شنبه از توافق تهران و پکن برای تعیین تکلیف حدود 20 میلیارد دلار پول نفت صادراتی بلوکه شده ایران در بانک های چین خبر دادند. امید به دریافت پول نفت صادراتی ایران به چین در قالب سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری در حالی است که چین تا سال 1390 و حتی قبل از اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی غرب علیه ایران 40 میلیارد دلار قرارداد پروژه نفت و گاز با ایران داشت که تا کنون یا این قراردادها فسخ شدند یا بلا تکلیف ماندند. در ارتباط با اعمال تحریم‌ها و در پی آن بلوکه شدن پول‌های ایران در بانک‌های خارجی، کیان معنوی با کامران دادخواه استاد اقتصاد بین الملل و اقتصاد خاورمیانه و تحلیلگر در آمریکا گفتگو کرده. من نخست از او در مورد پیشینه تحریم‌ها و علت بلوکه شدن پولهای ایران پرسیده است. پاسخ کامران دادخواه رو بشنویم.
سالهاست که آمریکا و جامعه بین‌المللی تحریم‌هایی رو بر ایران گذاشته، ولی این تحریم‌ها بسیار اوقات کاری از پیش نبرده و به همین دلیل هم هستش که یک روش جدیدی در تحریم‌ها ایجاد شد. وقتی که قضیه 11 سپتامبر پیش آمد، یک قانون در آمریکا گذشت به اسم قانون پتریوت. یکی از ماده‌های این قانون این اجازه داده شده که آمریکا اگر بانکی بهش پولشویی بشه، اون رو به عنوان پولشویی تحریم کنه. از این ماده خزانداری آمریکا استفاده کرده و اگر که احساس کرده که پول مثلا ایران در یک جاییه یا همطور پول کره شمالی این یا غیره، اون وقت اون بانک رو گفته این شما به پولشویی دست دارید. اگر که همچنین چیزی میشده، ارتباط این بانک با بسیاری بانک‌های دیگه قطع میشه و به خاطر این موضوع اون بانک اصلا ممکنه ورشکست بشه. بنابراین اثر این تحریم‌ها از نقطه نظر مالی و پولی با این قانون بسیار شدیدتر شده. نتیجه این شدش که تحریم‌های پولی رو بر بانک‌های مختلف که با ایران رابطه داشتن، یا ایران اجناس رو به هند و چین و اینا میفروخت، پولش اونجا میرفت، این پولای ایران رو بلاکی کردن. برآورد شده که در مجموع 50 میلیارد دلار پول ایران الان به این صورت بلوکه است. و توجه بفرمایید که این کشورها هم از این موقعیت استفاده کردن، یعنی چین و هند از این موقعیت استفاده کردن. هر وقت ایران اومد گفتن که پولمون بدین، گفت پولمون تو چیزی که نمیتونیم بدین، پول چون اینجاست، ولی اگر میخواین میتونین اجناس رو بخرید. ولی وقتی خواستن اجناسی هم بخرن، اشارهشون به این بودش که این نمیتونین بخرین، اونو میتونین بخرین، اونو میتونین بخرین، ولی اون چیز نمیتونین بخرین.
جناب دادخواه، این نحوه میشه اسمش رو معامله پایاپای و یا سرمایه‌گذاری متقابل گذاشت، چه تأثیری در اقتصاد و معاملات بین‌المللی ایران خواهد داشت با توجه به تحریم‌ها و بلوکه شدن این پول‌ها؟
این مسئله که پول‌ها بلوکه شده و یه همچین معاملات پایاپای میشه، اگر کالا باشه، اولا ایران ناچر یه مقداری حق الزحمه و حق العمل بپردازه، یعنی پول خیلی کمتری بگیره، و بعدم جنس‌هایی با کیفیت خیلی پایین تعویض بگیره. اما وقتی به سرمایه‌گذاری میرسه، باید عرض کنم که چون یک پیشنهادی هستش الان به آمریکا که آمریکا این پولهای بلوکه شده رو اجازه بده که ایران بتونه مقدار ازش استفاده کنه. ملاحظه فرمایید الان چون مذاکرات هست، ایران ممکنه یک امتیازاتی بده، یک کارایی رو به نفع اون چیزی که میخوان انجام بده. بنابراین قرار بایستی که قدم متقابل برداره. اگر تحریم‌ها برداشته بشه، این تحریم‌ها سخت دوباره گذاشتنش رو. بنابراین پیشنهادی که شد این است که یک اجازه‌ای داده بشه، به حساب تسهیلی فراهم بشه که این پول‌هایی که بلوکه شده ایران بتونه ازشون استفاده کنه. به نظر من چین و احتمالاً کشورهای دیگه وقتی که این خبر رو شنیدن، دیدن که خب ممکنه که با این عنوان این پولا بره به ایران، این علم شنگر رو درست کردن که خیلی خب، ما میایم اونجا سرمایه گذاری میکنیم. وقتی سرمایه گذاری بشه، اصلا ابدا معلوم نیست چقدر پول واقعا منتقل شده، چه کار انجام شده. ایران و چین یک به حساب قراردادهای سرمایه گذاری متقابل خیلی زیاد داشتن، کما بیش هیچ کدومشون به هیچ نتیجه ای نرسیده.
خب حالا اگر تحریم ها برداشته نشه و اون تسهیلات نقل و انتقالات پولی در مورد ایران اجرا نشه، فکر میکنید که ایران تا کی میتونه همچین معامله پایاپایی رو با کشورهایی مثل هند و چین و روسیه انجام بده؟
تا اونجایی که بشه انجام میدیم. برای اینکه ایران به چین و هند نفت میفروشه که خیلی مورد علاقه ایناست و اینا حاضرن این رو بگیرن و در مقابلش هم کم و بیش چیزی ندن. در مورد روسیه هم این علاقمنده که این ماجرا باشه، برای اینکه روسیه به دو دلیل نمیخواد که ایران سر برداره. یکی به دلیل اینکه خود روسیه یکی از صادرکنندگان عمده نفته و بنابراین خیلی علاقمند به رقابت کشور دیگه است. ولی مهمتر از اون، روسیه از سالها پیش همیشه ایران رو حد مستعمره راست خودش میدونسه، حد این میدونسه که اگر بتونه ایران رو زمین بزنه و یا برش تسلط پیدا کنه، خیلی راحت میتونه کاراشو پیش ببره. بنابراین روسیه به هیچ عنوان نمیخواد که این مسائل حل بشه. چنانکه میبینید در دریای مازندران هم حق ایران رو روز روشن به راحتی بالا کشیدن.
از دیدگاه شما کشورهایی که دارن سود میبرن از تحریم های ایران کدوم کشورها هستن؟
کشورهایی که از تحریم های ایران سود میبرن، یکی کشورهای صادرکننده نفت هستن. همین امروز آقای وزیر نفت اعتراض کردن به اینکه عراق صادرات نفتش رو افزایش داده، همینطور عربستان سعودی که خودش در رقابت با ایران میگه. ولی از اون طرف هم کشورهایی مثل هند، مثل چین که در معاملات با ایران نفت رو تعویض میگیرن، ولی در مقابلش عملا پولی پرداختی میکنن و کشوری مثل امارات که اونجا شده به حساب حد وسط رسیدن کالاها به ایران، یعنی هر کالایی بره به اونجا و عملا اونها حق العمل و سود خودشون رو برمی‌دارن قبل از اینکه این کالاها به ایران برسه. بنابراین تقریبا همه کشورها دارن از این ماجرا سود می‌برن. بهترین کار این بودش که تنگش با آمریکا و با دنیا بکنه و بعد اون وقتی که چین و هند و کشورهای دیگه نمیتونن اینطوری سرش کلاه بگذارن.
کامران دادخواه بود، استاد اقتصاد بین الملل، که در مورد پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی به علت تحریمها به پرسشهای همکارم کیان معنوی پاسخ میداد. اما همیشه این ماییم که در رادیو فردا میزبان شماییم، گاهی هم این شما هستید که میزبان ما هستید. با پیامهای تلفنیتون بشنویم پیامهای شما رو.
آقای روحانی بگو مرد براد عروسیه که بازنشسته مملکت بیمارستان بهش گفتی که برو درجه که تب برو بگیر بیا که من تب مریض بگیرم، اینجور دولت بمیری بهتر.
من میخواستم راجع به افزایش جمعیت که آقای خامنه اصرار نظر کردن بگم که ایشون فکر میکنن که هنوز زمان قدیمه، که مثالی بودی میگفتن که هر کی دندان دهد نان دهد، ولی نه خیر، الان اینجوری نیست. الان جوونا نه شغل نه کار دارن نه پول دارن، چجوری میتونن اصلا ازدواج کنن؟ ایشون باید اولی مشکلات اولیه رو حل بکنن بعد دستور افزایش جمعیت رو بدن.
اخیران در بلوچستان این کشتکشتاری که شده، خب میدونی چطوری این اتفاق میفته؟ وقتی که یه خانواده این جوانش رو میگیرن میبرن اعدام میکنن، خب برادرش دوستش فامیلش دست اسلحه میبره.
آقا این بنده خدای بود صداش پخش کردیم از بلوچ بیدا، گمون نمی کنم مالی حقا باشه، مالی حقا نیزن که مخانه حکومتی که میزرد کنم.
ما هیچ آزادی آنچنان نداریم، ولی اگر میشه یه مقداری راجع به این آزادی مدنی شما توضیح بدیم برای ما.
این صادرات برق و سه‌قاره از سوی جمهوری اسلامی ایران توسط چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و عربستان فایده ای نداره. ما صادرات نمیخوایم کنیم، ما میخوایم مردم دنیا رو از ذلت نجات بدیم.
شما فرمودید که مطالبات تأمین اجتماعی رو ندارید بدید، ولی مطالبات کشوری رو دارید بدید که هر هفته 200,000 تومان به حسابش می‌ریزید. آدم اگر میخوان به اصطلاح میخوان یک وامی بگیرن 20 میلیون به حسابش می‌ریزید، ولی تأمین اجتماعی رو به هیچ وجه حساب نکردید که مطالباتشون رو بدید. کار درستی نیست عزیز من، همکاری کنید. اینا هم بی‌رضاعتن، بازنشستگی بی‌رضاعتن، اینا اشخاصی هستن که کار کردن توی مرز زحمت کشیدن، آخر عمرشون باید حقوقشون پرداخت بشه، نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز یک شنبه در بخش فرهنگ و هنر از هنرهای تجسمی و تئاتر براتون میگیم با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. سلام آقای سرکویی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولی‌زاده و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوب و خوش و خرمی رو آغاز.
آقای سرکویی، سرانجام و بعد از 11 سال و بعد از چند بار تعویق، ششمین دو سالانه تصویرگری ایران امروز افتتاح میشه. چه برنامه‌هایی در این دو سالانه اجرا و چه آثاری در اون قراره که ارائه بشه؟
بله، این ششمین دو سالانه تصویرگری ایران انگار که با یک تلسمی برخورد کرده بود و تلسم شده بود، برای که آخرین دو سالانه، یعنی پنجمین دو سالانه که برگزار شد در سال 1981 بود و قرار بود هر دو سال یک بار تکرار بشه. بعد همونطور که شما گفتید 11 سال این هر سال وعده دادن اما برگزار نکردن. چند بارم همین امسال برنامه اعلام کردن که برگزار میشه، به تعویق انداختن، اما بالاخره امروز این دو سالانه افتتاح خواهد شد. در مراسم افتتاحیه که امروز خواهد بود در مؤسسه فرهنگی هنری سبا وابسته به فرهنگستان هنر، برگزیدگان این دو سالانه معرفی خواهند شد، جایزه ها اهدا خواهد شد و از 4 تا تصویرگر بسیار مشهور پرویز کلانتری، صادق صندوقی، منوچهر درفشه و علی خدایی تجدید و تقدیر خواهد شد. نمایشگاه این دو سالان در 3 بخش هستش: یکی تصویرگری کتاب‌های منتشر شده در سال اخیر در گروه سنی خردسال، کودک و نوجوان و بزرگسال، بعد در بخش موضوعی دو سالانه که موضوعش از جهان نورها و سایه ها، و در بخش استعداد جوان در تصویرگری یعنی آثار جوانان 18 تا 25 ساله یک بخش غیر رقابتی هم دارد. حدود 169 اثر در بخش تصویرگری کتاب، 132 اثر در بخش نورها و سایه ها و 90 اثر در بخش استعدادهای جوان ارائه خواهد شد. البته برنامه های جنبی هست مثل کارگاه های آموزشی و همچنین تصویرسازی برای انیمیشن و بازی های رایانه‌ای.
خب بریم سراغ تئاتر. جای نمایشنامه پایین گذر سقاخانه نوشته اکبر رادی قراره که امروز اجراش آغاز بشه. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین آقای سرکویی؟
خب اکبر رادی میدونیم یکی از ستونهای نمایشنامه نویسی ایران هست. البته این نمایش، یعنی نمایش پایین گذر سقاخانه، از آثار بسیار مشهور او نیست، اما از آخرین متن‌هایی که او نوشته به هر حال آخرین آثار او هستش. قصه یک محله قدیمی تهران رو روایت میکنه و در قالب دراماتیک با همون زبان دراماتیزه شده رادی به همون بافت منسجم نمایشنامه‌های او. این نمایش رو رضا رشادت کارگردانی کرده و همونطور که شما گفتین از امروز در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه خواهد.
آقای سرکوی، دیدم در میان نمایشگاه‌ها نمایشگاهی رو انتخاب کردید با عنوان تهران آی لوف یو. در این نمایشگاه چه آثاری قرار عرضه بشه و کسایی که به این نمایشگاه میرن قرار با چی مواجه بشن؟
نمایشگاه بسیار جالب، عنوانش هم بسیار جالب است، تهران آی لوف یو، تهران مرا من دوستت دارم یا عاشقت هستم یا هر طور دیگه ترجمه بکنید. به هر حال یک نمایشگاه گروهی عکس هست در گالری سبز تا 17 آبان ماه هم ادامه داره. بیش از 150 عکس ارائه شده از 8 عکاس جوان ایرانی که اینا کوشیدن یک ابتکار جالبی بکنن و اونی هست که تهران رو در عکساشون تصویر کنن، اما نه تهران یعنی ساختمون ها و خیابان ها و اینا، یعنی چیزایی که هزاران بار تکرار شده، بلکه اینا آمدن عناصر مختلف از نان سنگک گرفته تا نمیدونم اشیایی که آدم ها باهاش زندگی میکنن، خود آدم ها، اون چیزی که در این کلان شهر بزرگ رخ میده رو با واسطه عکساشون معرفی بکنن. من نمایشگاه بسیار جالبیست و همونطور که گفتم تا 17 آبان در گالری سبز برپا.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی در آلمان. تا فردا، خدا نگهدار.
منم از شما متشکرم. تا فردا.
بخش اول با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا صفحه اول روزنامه ها رو ورق زدیم. حالا این فرصت رو داریم تا روزنامه ها رو باز کنیم و ببینیم در صفحات میانی چه خبره. شهرام، به نظر میرسه که ماجرای انتشار یک مقاله در روزنامه بهار که به توقیف این روزنامه منجر شد با بازداشت سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار ابعاد تازه تری به خودش گرفته. این رویداد چه بازتابی در روزنامه ها داشته امروز؟
امروز برخی از روزنامه‌ها خبر بازداشت سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار را منتشر کردن، از جمله روزنامه شرق که گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که آقای سعید پورعزیزی روز گذشته ساعت 10 صبح از سوی دادسرای رسانه احضار شده، پس از مراجعه به اونجا بازداشت شده. معصومه شهریاری همسر سعید پورعزیزی هم به روزنامه شرق گفته که یکی از کارکنان این دادسرا با ایشون تماس گرفته و گفته که وثیقه بیارین. بعد از اینکه وثیقه رو بردن برای آزادی آقای سعید پورعزیزی، بهشون اعلام شده که هنوز حکم قرار وثیقه صادر نشده و قرار است امروز یک شنبه مراجعه بکنن برای پیگیری آزادی ایشون و تودیع وثیقه. اما روزنامه کیهان یادداشت بسیار شدید و لحنی رو امروز منتشر کرده که نشون میده ابعاد این ماجرا در روزهای آینده از سوی اصولگرایان گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. در این یادداشت روزنامه کیهان که روزنامه‌ای است که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، روزنامه بهار و همچنین نویسنده مقاله‌ای که روزنامه بهار به خاطر اون توقیف شده رو به خیانت متهم کردن. البته آقای محمد حسین رجبی دوانی که نویسنده یادداشت روزنامه کیهان هست گفته همه اصلاح طلبان باید تکلیف خودشون رو با مقاله منتشر شده در روزنامه بهار روشن کنند و ایشون این اقدام رو یک توطئه از سوی اصلاح طلبان بر علیه ولایت و خیانت به ولایت توصیف کرده.
اما روزنامه ها پیش از این هدف اصلی سفر علی لاریجانی به چین رو بازگرداندن پول نفت بلوکه شده ایران اعلام کرده بودند. آیا پس از بازگشت رئیس مجلس نهم به ایران روزنامه ها خبری درباره نتایج این سفر منتشر کردند؟
امروز روزنامه ایران که خودش ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست یک گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که بعد از سفر آقای لاریجانی قرار شده که چینی‌ها این مبلغ 20 میلیارد یورو از پول‌های بلوکه شده ایران رو پس بدن به ایران، اما نه به شکل پرداخت وجه اون بلکه به شکل سرمایه‌گذاری در برخی از صنایع ایران. و این خبر رو هم روزنامه ایران از قول آقای علی احمدی منتشر کرده، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، که به همراه آقای لاریجانی به چین سفر کرده بود. ایشون گفته که چینی‌ها موافقت کردند که این پول رو به شکل سرمایه‌گذاری از طریق یک شرکت چینی طرف معامله با ایران در ایران به ایران برگردونن.
روز شنبه روزنامه‌ها اخباری درباره اختلافات چند هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و مخابرات منتشر کردند. ارزیابی روزنامه‌ها از این اختلافات چیه؟
امروز برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های اقتصادی اخباری در این باره منتشر کردند، اما روزنامه جامعه جم گزارش مفصلی در این باره انتشار داده و در این گزارش اشاره کرده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز گذشته در نامه‌ای به سازمان بورس از این سازمان خواسته که 6500 میلیارد تومان از دارایی شرکت مخابرات رو توقیف بکنه به نفع مردم و مشترک این شرکت مخابرات، چرا که بنابر نوشته روزنامه جامعه جم سازمان تنظیم و تنظیم ارتباطات رادیویی در ایران که نماینده دولت هست برای نظارت بر شرکت مخابرات، گفته که شرکت مخابرات این پول رو بر اثر تغییر تعرفه ها به شکل اضافی از مردم دریافت کرده و باید اون رو پس بده. البته روزنامه جامعه جم یادآوری کرده که شرکت مخابرات اعلام کرده این سازمان مقررات رادیویی حق دخالت در امور شرکت مخابرات خبرات رو نداره.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
خب اما بریم سراغ موسیقی. در این بخش فرصت نشد پیامکاتون رو بخونیم، در بخش سوم سعی میکنیم حتما به پیامکای شما بپردازیم. اما تازه‌های موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت چه بود؟ اگر از اون دسته شنونده‌هایی هستین که تازه‌های موسیقی جهان رو دنبال میکنیم، به شما پیشنهاد میکنم همراه بشیم با بردیا افشین تا ببینیم آخرین رویدادهای موسیقی جهان چه است.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و من هم طبق معمول هر هفته تو این روز مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته رو تو موسیقی جهان مرور میکنم. البته بیشتر توجه هم به موسیقی مردم پسند تره و امروز اول از همه درباره هنرمندانی میگم که تو این چند روز فروش آثارشون به شکل یک بارو خیره کننده افزایش پیدا کرده. معمولا دو اتفاق باعث میشه که فروش آثار یک هنرمند به شکل ناگهانی جهش انقدر بزرگ داشته باشه. یکی از اونها بردن یک جایزه معتبره و دیگری مرگ یک هنرمند که شاید خیلی به درد خود هنرمند نخوره اما حتما به کار وارثانش میاد. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark we go home. Just a perfect day. Feed animals. این آهنگ به اسم یک روز عالی از لو رید از برجسته ترین و تاثیرگذارترین هنرمندان موسیقی راک در طول تاریخ، هنرمندی که یک شنبه پیش تو 71 سالگی از دنیا رفت. بعد از مرگ این آهنگساز ترانه‌سرای آمریکایی خبر رسیده فروش آلبوم‌هاش 600% افزایش پیدا کرده تو این چند روز، اما این رقم قابل مقایسه با رقم فروش آثار جیمز بلک تو این هفته نیست، فروش آثار جیمز بلیک تو این هفته 2500% افزایش پیدا کرده. این فروش 25 برابری آثار این هنرمند جوان 25 ساله انگلیسی حتماً به دلیل بردن جایزه مرکوری تو این هفته است، جایزه که هر ساله به بهترین آلبوم منتشر شده در بریتانیا و ایرلند داده میشه و امسال این جایزه به جیمز بلیک رسید. آهنگی به اسم عزیزم یک بار دیگه از بریتنی سپیرز، خواننده معروف موسیقی پاپ. این از جمله آهنگهایی که نیروی دریایی بریتانیا برای فراری دادن دزدهای دریایی سومالیایی استفاده میکنه. شاید خیلی خبر عجیب و خندداری باشه، اما گاردین گزارش داده که این تصمیمیه که مقامات بلندپایه نیروی دریایی بریتانیا گرفتن. اونها برای ترسوندن دزدهای دریایی که در سواحل شرق آفریقا فعالیت میکنند، به جای استفاده از توپ و اژدر از موسیقی میخوان بهره بگیرن و به این نتیجه رسیدن که بیشتر از همه آهنگهای بریتنی سپیرز که دزدهای دریایی سومالیایی رو میترسونه. البته شاید به این دلیل که اونها از مواجهه با عناصر فرهنگ غربی پرهیز میکنند و آهنگهای بریتنی سپیرز هم میتونه نمادی از فرهنگ غرب باشه. آهنگی به اسم این یک نداست از گروه فو فایترز، آهنگی که 2 دهه پیش منتشر شده. گروه فو فایترز با این آهنگ بود که معروف شد، گروهی که یکی از موفق ترین های موسیقی راک آلترناتیو در همه این سالهای اخیر به حساب میاد. اما این گروه مدتیه که دست از فعالیت کشیده، نزدیک به 1 سال. با این حال دیوید گرول، بنیانگذار گروه فو فایترز، چند روز پیش این خبر رو داد که این گروه دوباره میخواد فعالیتش رو در موسیقی از سر بگیره. دیوید گرول که خودش نوازنده سازهای ضربی گروه تاثیرگذار و اسطوره نیروانا بوده، بعد از مرگ کرت کوبین، مرد اصلی گروه نیروانا، گروه فو فایترز رو به راه انداخت. حالا گفته فعالیت دوباره فو فایترز با یک اجرای زنده باشکوه شروع میشه. اما در آخر از یک ستاره مشهور و قدیمی موسیقی بشنویم، از استیوی واندر. این آهنگساز، نوازنده و خواننده 62 ساله آمریکایی هم خبر داده امسال میخواد بازگشتی با شکوه به موسیقی داشته باشه، بعد از 8 سال آلبوم منتشر کنه. البته نه فقط یکی، که 2 تا آلبوم رو به بازار میخواد بده و ما هم به یاد او به یکی از موفق‌ترین آهنگ‌هاش گوش میدیم. یکی از جاودانه ترین یادگارهای موسیقی دهه 80 میلادی آهنگی به اسم تلفن زدم تا فقط بگویم عاشقتم. با هم گوش میدیم آهنگی از استیوی واندر. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just.
در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما حکایت همچنان باقی. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید با ما همراه بمونید، روی گیرنده های رادیویتون صدای ما رو میشنوید.